إن الله يصير من العباد ربح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا تنطرني والخدا وأهل من تنوى هذه في شواء أهل بيت عليهم السلام صلوات الله
اللهم صل على محمد وعلى محمد
یکی از نعماتی که خدا رو از آکن داده منحصر به فرد هر جایی پیدا نمیشه این که مردم نفس میکشن زندگی میکنن با عالم ربانی یک ثانیهش هم هر جایی پیدا نمیشه خدا میدونه که قطعا از نعماتی که در قیامت از ما سوال میکنن ما هم که جنشستیم خجالت میکشیم بالا نشستیم خداوند انشاءالله همه ما رو قدردان نعمت وجود علمای ابرار از صدر اسلام تا حالا بکنه خداوند جای مهدوی رو رحمت کنه و سایه مقام معظم رهبری از سایت الله باقری کنی رو بر سر ما مستدام بداره خلابات دیگری مرحمت
اللهم صل على محمد و آل محمد
یکی از مظلومترین امامان ما حضرت عسکری سلام الله علیه دورانی که ایشون زندگی میکنن و دوران امین رب خیلی متفاوت بخشی شو سال گذشته عرض کردیم اندازه فرصت بخشی رو هم امسال تقدیم میکنه تصریح شیخ مفید در ارشاده که امام مجتبی و حضرت ابو عبدالله ادعای امامت نکردن اینقدر فضا عجیب اونقدر خفقان سنگینه در دورانه ائمه که هیچ یک از امامان ما به صورت علنی ادعای امامت نمی کردن مواجه می شدن با قتل همینطور فرزندانشون رو معرفی نمی کردن پنهان می کردن بارها من عرض کردم منظر شما که وقتی جابر بن عبدالله انصاری میاد زیارت کنه حضرت سجاد رو دم در حالا به اتفاق نمیذاشتن از باغ در کودکی بیرون بره خطرناک بود نباید اینا رو مردم میشناختن تا وقتی نوبتشون میشد یهو دید که این آقازاده اومد جلو عرض کرد که اسم چیه شما اینقدر شبیه پیغمبری خب صحابه پیغمبر دیگه کودکم بوده اون واقعا اون محمد هم بابات کیه گفتش که علی ابن الحسن اون بابا یهو گفتش که انت باقر مردم که به امام باقر وقتی امام شد به باقر معروف شد که باقر القلومه ولی باید پیغمبر شنیده بود خصوصی گفت تو باقری که پیامبر وعده دیدار زنان داد و او رو در آغوش گرفت سریع خودم اردنش تو خونه بعد امام سجاد فرمود که جابر به امام باقر که کودک 4-5 سال تو رو به دم تیغ سپرد اینقدر فضا سنگین بود همین زیارتی که تازه از اربعین بعضی برگشتند یا موسمش به مشام همه رسیده انشاءالله خداوند اربعین سال آینده رو بدون ما برگزار نکنه که به زیارت اربعین رو نصیب همون بکنه وقتی میخواستن برن زیارت اینطوری بود که شبها حرکت میکردن روزها مخفی میشدن نگاه کن کامل زیارات ابن قولوی تصریح کرد بعد که شب میرسیدن کنار قبر مطهر مخفی میشدن نصف شب وقتی سربازای کنار قبر مبارک امام خوابشون میبود دو سه نصف شب اینا همجوری ساکه دستمال جلوی دهانشون میگرفتن صدای گریهشون بلند نشه یه سلام کنار قبر مبارک ارباب ما سید الشهدا بکنن برن قایم بشن تا فردا شب دوباره یعنی چند شب تو بیابون زندگی میکردن که هر شب یه دقیقه برن کنار قبر مبارک سید الشهدا سلام کنن این فضای نگاه کنید از قدیمی ترین منابع روایی ما کتاب کامل و زیاراتی که استاد شیخ مفید نوشته اونجا چند تا روایت که این زمینه داره میگه ذهبت مستخفیا الى زیارت الحسین. در دوران حضرت رضا سلام الله علیه، تحلیل طولانی نمیخوام عرض کنم سر شما رو درد بیارن، برای اولین بار در نیشابور حضرت رضا سلام الله علیه ادعای علنی امامت کرد و در واقع حتی دستگاه خلفا رو واقعه و اونجا فهم به شروطها و انا من شروطها. 200 سال تلاش کرده بودن اهل بیت که مردم اهل بیت رو بشناسن. این بچه های پیغمبر علیه السلام مثل بچه های مردم نیستن، اینا اوتاد زمینن، امنیت روی زمین واسطه این هاست. علم از این ها رودخانه های خروشان علمن. دین رو ترکی باید بگیرید از اهل بیت. این عنوان 200 سال اهل بیت تلاش کردن، حضرت رضا سلام الله علیه تعبیر ما گل زد. ما حسن این 200 سال اونجا به شروط ها و هنم این شروط ها دست و خلافت که همیشه دشمنی میکرد با اهل بیت، که اهل بیت ادعای امامت علنی بین مردم عموم مردم نمی کردن، دشمنی میکرد. حضرت موسی بن جعفر زندانی شد، حضرت رضا هم آوردن که اسلام از بین ببرن، چون شیعیان و ائمه شیعه همیشه ظلم ستیز بودن، با مکتب جور می جنگیدن. آوردن امام رضا سلام الله علیه رو ولی عهد کنن که بگن بیا، ساخت و باخت کردن، خریدن، این هم خرید، تموم شد، این هم تموم شد. و واقعا هم خوب عمل کرد، نه درست عمل کرد از نظر خودش. در واقع دوئل کرد، دید نمیتونه جلوی این جریان رو بگیره، تنها راه این بود که از رضا باشه ولی عهد. حضرت رضا که ولی عهد شد، خب نمیتونه ولی عهد رو بلا فاصله بکشن، که ولی عهده کی کشتش؟ میفهمن مردم. از اون فرصت استفاده کرد، فهمون من امامم به شروط ها. توحید شروطی داره که یکیش هم منم. رضا وقتی خواهد از نماز عید فطر رو بخونه که لباس سفید تنش کرد، پای برهنه، سر برهنه را افتاد، مأمون برگرد نزد او، اگه این دفعه یه جمله دیگه بگی اصلا نمیشه جمعش کرد، بگیم طاغوته، چیکارش کنیم دیگه، برگرد نزد. حالا که امام رضا فرمود من امامم، ائمه بعدی در خطر بیشترن. شما نگاه کنید، امامان بعد از رضا نو جوانتر از ائمه قبل شهید شدن. علت چیه؟ چون رسما امام معصومه. اونا یه رسیدم یکی دو تا سند میخونم براتون ببینید، یعنی رسما میگه من امام جواد 7 ساله به امامت رسیده، جلوی حکومت میگه من امامم. حکومت با اینها نمیتونه شدید برخورد کنه، چرا؟ چون جایگاه دارن تو جامعه. 200 سال اهل بیت تبلیغ شدن، مدار چه کار میکنه؟ سعی میکنه دخترش رو بده به حضرت جواد. دختر مأمون شد 20 سال 15 سال سنش بیشتر از امام جواد باشه که اداره کنه. در واقع میخواست امام جواد رو تو حرمسرا بزرگ کنه. فکر میکردن خب امام آدم عادی دیگه، میتونیم یه کاریش میکنیم، 7 سالش که بیشتر نی، 5 سالش که بیشتر نی، میبریم تو حرمسرا بین زنها، بالاخره اونی که ما میخواییم تربیت میکنیم. و وقتی مطمئن شدن نمیشه، حضرت رو در 25-6 سالگی به شهادت رسوند. حضرت عادی که به امامت رسید در کودکی، هیبتی که اهل بیت داشتن به گونه ای بود. یه روزی که راجع به حضرت باقر فکر کنم حضرت شما رسیده بودیم، این بحث رو که کان العلماء یقصدونه به المدینه رو اونجا توضیح دادیم دیگه، اونو تکرار نمی کنن. حکومت وقت مخصوصا متوکل که خیلی لعین بود. حالا یه نمونه فرض میکنم ببینید، این دیگه نمیشه اینطوری مبارزه کرد. اینا رسما ائمه که میگن ما امامیم دیگه، دیگه دوران این تیپ تغییر تمام شده، امام میگن من امامم. مجبور شد گفت دلم برای شما تنگ شده به سامر را. این منطقه نظامی، کاملا نظامی، شیعیان هم توش نیستن تقریبا، هنوز هم همینطوریه دیگه، بیش از 90% 85% اون مردم هنوز غیر شیعه هست. نیروهای نظامی متوکلن و متوکل کسیه که در بین ائمه خلفای غیر شیعه تقریبا وحشی ترین محسوب میشه از نظر تظاهر. یه نمونهش عرض میکنم. یعنی کسی داریم در شیعه به اسم احمد ابن عباس، این شاعره. خب آدمی که شعر میگه، اونا که اهل شعرن میدونن، مثلا یه دو بیت شعر از حافظ بیاری نگی هم مالکیه، به اهل شعر حافظ شناسا بخون یه این مال حافظه، ولی نشده اون این سب سب که حافظ میخونی میگه بذار یه بار دیگه بخون، این مال سناییه. خب این شعر گفته بود در منقبت اهل بیت، حالا کتمان کنه. اگه یه جایی میخوندن شعرهای اینو میذاشتن کنار، میگن این سب به اون سب میخونه، این مال اینه، این مدل استفاده از ثنای ادبی مال این آدمه. هر کسی میخواد از این پول بگیره، گفت دو بیت شعر پیش من هست در مورد مثلا امام حسین گفتی، در مورد امام رضا گفتی، در مورد امام کاظم گفتی، یا 500 سکه بده یا میرم میگن مال توه. این خسته شدی چه هرچی پول در میاره باید به مردم از ترس بدن میترسن نکنی برن بگن. و متوکل این رو مسئول ریاش کرد. اینی که دارم عرض میکنم از قدیمی‌ترین منابع شیعه دارم عرض میکنم. در عیون اخبار رضا چاپ ها متعدده، ولی عیون اخبار رضا باب هاش متعدده، همه جا یه جور. در باب 40 حدیث 20 باب 40 میگه که متوکل اون مسئول ثبت مستقلات کرد، مسئول زمین شهری شد. مثلا حالا تهدید و با من مجبورم، نمیتونم بگم نمیام که. چرا نمیام؟ من آقا با شما معلوم از من تبعیه کنن. حالا مسئول زمین شهری حکومت متوکله مثل پسرش حسن و حسین، حسنش ابو محمد، حسینش ابو عبدالله. این به اسم اهل بیت، اسم کنیشون از فرزندان امیرالمومنین گرفته، اسم اینا رو عوض کرد. این دوران، دوران امامت امام عادی و امام عسکری در سامر را اسم از چهار عرصتی فایده نداره، تهدیده و قطع میشه. یکی از کارهایی که اینا میکنه، شما نگذارم چقدر اینها موجودات کسیفی بودن. الان امروز توی این حیات ها افتان که در مده چایی و حلوا بوده، یه نفر میل داره میخوره که میل داره میخوره نمیخوره. یکی از نوشیدنی هایی که عادت خلیفه دوم بود بنوشه، منابع متعددم نقل کردم و شیعیان خوردنش رو حرام میدانن، مسکریه، یعنی مست کننده، به نام نبیذ. اهلش بخوان رجوع کنن چند جا اینو میبینن، از جمله در امامه و سیاسه منصور ابن قتیبه است. بهش میگن وقتی دیگه او ضربات متعدد خنجر ابو لولو کاریه، پزشک میگه کاری از دست ما بر نمیاد، هر چی میخواد بدید بخوره، این از دنیا میره. میگن چی نگه میگه نبید. جاهای مختلف هست. این مسکریه که مقدار زیادش آدم رو مست میکنه، توجه میکنید. این رو خلیفه دوم میخورده، لذا اهل سنت این رو حرام نمیدونن بیشترشون. امیرالمومنین به حکومت رسیدن، برای خوردن نبیل حد شرابخواری جاری میکرد. پس یه شعار در بین شیعیان بود اونم نخوردن نبیل، این نوع شراب. غیر شیعه هم به پیروی از اون میخورد. یکی از کارهایی که متوکل کرده بود این بود مجالس عمومی مثل اینجا که بود نبیل میگردوند. این شیعه بدبخت چیکار رو از میکرد؟ نمیخورد، لو میلفت. میخورد خب حرام بود. یعنی من میگم تقیه ماها اصلا متوجه این دوران نمیشه. اینقدر تهدیده به قتل این احمد ابن عباس سنگین بود، اعلامیه زد روزی 3 نوبت رقاصه ها دعوت میکردن و مخنثین و مجلس میگرفتن تو خونش و نبیذ میگردن، اینم جلو جمع میخورد تا خبر همه رو منتشر شد بابا احمد ابن عباس خودمونه. این دوران چون تو این دوران یه نفر بخواد امامت کنه چه کار باید بکنه؟ یعنی شیعیان کوچکترین تقییش اینه که تو جمع وادارشون به خوردن مسکر میکنن. نخوری میکشنه، نه شیعه ای لابد که نمیخوره. جانبا این اهل تقوا چه فشاری روشونه، اصلا قابل فهم نیست این برا ما. در این دوران امام عسکری بعد از حضرت عالی به امام دستید، اینی که شما شنیدید دیگه بارها، با این که امام هادی سلام الله علیه بیان می‌فرماید که من امامم و در تبعیده برای حتک حرمت به او رو مجلس شراب بردن، وای به حال بقیه شیعه که امام شیعه بود. تو این شرایط حضرت عسکری سلام الله علیه به محمد رسیده. اصلا اداره شیعه، امام در یک منطقه نظامی داره زندگی میکنه، شیعیان هم اونجا پراکندن، حضرت عسکری قبلا هم عرض کردیم از مصر تا ماوراءالنهر پیرو داره. در این دوران حضرت وقتی میخواد شیعیان رو اداره کنه، شرایطش به گونه ایه که با هر کس اگر ارتباط بگیره و ارتباطاتش لو بره به زندان میره. نمونه یه دو تا کتاب، دو تا مطلب پیغم میاد براتون نخونه. این کتاب بد نیست رو فقط بشناسن، اسمش اعلام الورا به اعلام الهدا، از کتب مشهور قدیمی درباره زندگی اهل البیت. امین الاسلام تبرسی نوشته، اهل تفرشه، همون صاحب مجمع البیان، تفسیر مشهوری که تقریبا خلاصه تبیان شیخ طوسیه. اینجا من دو تا جمله فقط میخونم، فرصت نیست خیلی بازش کنم، شما خودتون یه صلوات بفرستید تا
الله صل علی محمد علی محمد.
ابو هاشم جعفری که از مهمترین رواد حضرت عسکریه، از شاگردان برجسته حضرت عسکریه و از نوادگان حضرت صادق سلام الله علیه، هر کسی به کوچکترین به ادنا توهمی ارتباطی با امام عسکری داشت زندان بود. بلا تشبیه شما از دنما ببینید که در تبعید بود، اعلامی ها چیزی باید پخش میشود، حتی ابزار داشتن اون زمان. نگاه کنید ابو هاشم که شکر تو الا میگه شکایت کردن به حضرت ابی محمد، این حضرت امام عسکری سلام الله علیه، چی رو؟ اینکه خسته شدم بسی تو سیاه چال زندگی کرد. مثلا یه جوری یه که این زندانبان ها چی دیگه پول یه جور کردیم و خیلی پیغام رو بدیم. فکتب علیه تصل ظهر الیوم فی منزله، فرمود همین امروز تو خونت نماز ظهر میکنیم. خلاصه یعنی آزاد شدن، اینو در کرامات حضرت عسکری رو بردن. با از اینها فراغون داریم، هر کسی کمترین ارتباطی با امام عسکری داشت زندان میرفت. تو این شرایط حضرت عسکری سلام الله علیه چند تا کار آقا انجام داده و چند تا مظلومیت خیلی به درد بحث امروز میخوره. یکیش اینه که رفقا یه چیزی که تو جامعه ما باید بیشتر از اینی که الان هست بهش توجه بشه، این فرصت استثنائیه، این نعمت عظیم و شأن ولایت حاکم شرع، این در شیعه کم وجود داشته، تقریبا میشه گفت وجود نداشته تا به حال جز چند تا حاکم شرع منطقه‌ای، مثلا صدر عبدالحسین لاری در لار، این نمونه وجود نداشته. اون رو از دستگیری چه کار کرد؟ این درس برای من ببینید آقا بعضی چیزا در شیعه بوده، تجربهش رو مردم نداشتن، چند بار اشتباه کردن تا بعدا دستشون را افتاده. مثلا زمان از صادق ما بارها چند سال اینجا خدمت شما عرض کردیم، اولیات عبادات و مردم بلد نبودن، زمان امام صادق یاد گرفت. امامت در کودکی امام جواد نمیدونستن، فکر میکردن بچه است معاذ الله، بعدا فهمیدن امام ولایت تکمینی داره، آقا به سنی نیستش که، خدا اگر بخواد، حضرت فرمود خدا اگر بخواد علم اولی آخری به سنگ میده، معاذ الله به ما نمیتونه بده. حتما مثلا من خدا قادر نیست کمالات یک انسانی که امام معصومه رو بده به من تا پیش 15 سالم، خدا قادر نیست. خب ما اینا رو اعطایی میدونیم دیگه، اینا زمان امام جواد بود سلام الله. گاهی بین شیعه ها اختلاف میشد، میومدن پیش امام حل میکرد. از ذات یکی از چیزهایی که شیعیان آقا تجربه زیاد نداشتن و الان اتفاق افتاده اینه که شما در یک کشوری زندگی کنی که یه مجتهدی اداره کنه، این هم نیست که خیال کنید زمان امیرالمومنین سلام الله علیه هیچ مشکلی نبوده. مردم رو خیال میکنن امیرالمومنین الان اگه بود کمر گردن میزد اینجوری میگن. در صورتی اگه زندگی حضرت امیر رو باز کنی میبینی حضرت بیش از خیلی از دورانها مجبور بود بعضی از مشکلات رو تحمل کنه. سپاه امیرالمومنین سپاه خیلی شیعه بودن، ترجمه کنیم. امام معصوم نمیدونستن که حضرت دزدی میشد در حکومت امیرالمومنین، ظلم میشد. نمیخوام بگم ظلم و دزدی زیاد بود، فنا بر خدا معاذ الله، نمیخوام بگم حضرت مبارزه نمیکرد، ولی نگاه کنید یه وقتی یه کارگزاری در امیرالمومنین که به واسطه عبدالله ابن عباس هم منصوب شده، اسمش کیه؟ زیاد ابن ابیه، فرماندار اهوازه. خب این آدم بعداً عامل قتل حدود 100 هزار شیعه شد. چرا؟ چون شیعه ها رو میشناخت دیگه، تو اتوماسیون اداری دولت امیرالمومنین بود، شیعه ها رو میشناخت، به عنوان شیعه بود. بعداً این شیعه ها رو شناسایی میکرد، قتل عام کرد وقتی خودش از طرف معاویه حاکم کوفه شد. خب این آقا یکی از مسئولین دوران امیرالمومنین، قاضی القضات امیرالمومنین، شورای قاضی ناصبیه. حضرت هر طریقت نتونست او رو عزل کنه، هیچ مردم موافقت نمی کنه. یعنی اینی که اینجوری نبود امیرالمومنین اگر بود هی شمشیر میکشید. بله حضرت به خاطر مصلحت اسلام بعضی وقتا مجبور بود سکوت کنه، همینطور که همین امروز بعضی وقتا یه حقی رو باید احقاق کرد. مثال میزنم یه 10 میلیونی باید به بیت المال برگرده اگه قرار باشه اینو برگردونی. نمیخوام بگم پولایی که رفته به بیت المال برنگردونی، نمیخوام بگم، میگم گاه اینطوریه، یه 10 میلیون باید به بیت المال برگرده، یعنی که برگرده باید 100 میلیون از بیت المال خرج کنی. خب نمیکنن این کارو. گاهی پیش میاد باید یه نفر رو محاکمه کنن، مجازات کنن، چه بسا اعدامش کنن. یعنی اقل کیفرخواست بعضی از کسانی که فتنه گرن اعدامه، اقلش یه بار اعدامه. ولی خب جامعه تحمل نداره این همون روزی که شورای قاضی و فشار رو بردن امیرالمومنین قبول کنه، مجبور کردن حضرت رو. توجه میفرمایید؟ این نعمتی که یه حاکم شرطی به جامعه زندگی میکنه، شما برای شهادت امام عسکری اعلامیه میزنی، اینا نبوده در تاریخ برای شیعه. شیعه اگر میخواسته شراب نخوره نمیتونسته، عرض کردیم میالان میومدن سراغ امام عسکری سلام الله علیه از خراسان، گفتن آقا این وجوهات، حالا به اون سختی طرف خراسان بکوه بیاد سامر را چجوری امامو ببینه؟ امام در تبعید بلا تشکیل. دیدی چه بعضی خاطره میگن امام خواستن تو نجف ببینن لونرن، یا تو فرانسه ببینن مثلا مناسباتشون لونره. تو نجف بیشتر هم بوده سختی. طرف میاد، خب امام فرماد، خب از کجا آمدی؟ میگه از فلان جا. میگه خب پولو بردار بده، فلانی نهاینده من. آقا جان از حجت باید اطاعت کنی، حجت گاهی امام معصومه، این نماینده امام معصوم، شما دلیل داری. گفتی از کی دینمو بگیرن؟ قومی بود توی امام رضا. شما که آنلاین نیستی که هیچون شبت های سنون پیغام بدم سوالمو جواب بدی. 2000 کیلومتر دارم اگه هر رو نمیتونم بلاغمو سوارشن بیام مدینه که از کجا ممن آخود و معال مدینی از کی بگیرن؟ فرمون امیمون رسد نبدال رحمان. مردم میفهمید آقا اونی که تو قوم بود اطاعت از یونس بن عبدالرحمن همون اطاعت از امام رضا. عدم اطاعت از یونس بن عبدالرحمن عدم اطاعت از امام رضا. تخریب یونس بن عبدالرحمن تخریب امام رضا. اینی که شما دیدید میرزای شیرازی میفرماد یه سیگار بکش اون موقعی که من خوف کردم، تازه میرزای شیرازی که رئیس شیعه است اعمال ولایت اونطوری نمیتونست بکنه، نه نیروی نظامی داشت نه قوه قضاییه دستش بود. فرمون مخالفه با امام زمان است. گفت یا نگفت؟ آقا از زمان میرزا شیرازی تا امروز یه امام بسر، نمیگم علما مجتهدین نظام، یه امام بسر پیدا شده رساله علیه میرزا شیرازی تو یک کاره علیه تو حرف بزنی که تو امام زمان داره. تا حالا دیدید؟ واضحه شما باید اطاعت کنی از اون کسی که حجت خداست. حالا گاهی حجت خدا میگه برو از اون اطاعت کن، دسترسی من نداری. چون ما نگاه میکنیم در تاریخ زمان همون یونس بن عبدالرحمن تو همون قوم اسمشو نمیبرن، یه شیعه ای داریم که میگه پشتر یه رسال نبدالرحمن نمازخوندن حرامه. مثال ما چی بود؟ گاهی شیعیان تجربه ندارن، اون روز بعد خفه میکردن این آدمی که این حرف زده، که آقای حجت خداست، امام رضا فرموده، حالا حجت با واسطه است، امام رضا گفته از این اطاعت کنیم، برای کی که پشتر اسم نماز نخونیم؟ هر کی میخواد کتاب کچی رجوع کنه اسمشو میبینه، فتوا صادر میکنه، شاگردای من یکی از علمای شیعه پشتر یونس بن عبدالله نماز نخونن. وای یونس از طرف امام رضا اومده، تخریب و تخریب امام رضا است. حساس باید باشه جامعه نسبت به این، تجربه نداشتن. همون موقع میرزا شیرازی رحمت الله علیه فتوا داد که در واقع حکم کرد که اگر کسی یه دونه فکر و قلیون بزنه یا یه سیگار بکشه با امام زمان محارمی کرده، یه سیدی تو اصفهان رفت اومد با قلیون کشه. یعنی همیشه آدم هایی که پارازیت بندازن هستن، جامعه حساس، واقعا هم حساس بود جامعه اون روز. حتی تو کاخ ناصرالدین شاه قلیون ها شکسته شد. امام عسکری یکی از کارهایی که میخواست بکنه این بود، اولا پشت پرده مردم حرف میزد، بعد یاد بگیری از حجت اطاعت کنی، لزومی نداره منو ببینی، سلام علیکم، به دستور عمل کن. طرف از خراسان روایت داریم در دو تا منبع مهم رجالی اومده، میاد میگه آقا این هم وجوهات، آقا خدمتتون عرض کنم برو برگردون به نمایندم. یعنی چی به خودش حتما باید بدم؟ چون حضرت میدونی که این چه کار خطرناکی، اطاعت پذیری ما آقا مهمه، اگر نه جامعه تضعیف میشه. جامعه یه چیه باید جامعه باشه اگر کسی حجت رو میخواد تضعیف کنه انقدر این کار براش قوی باشه جرأت نکنه این کار رو بکنه. تضعیف یونس بن عبدالرحمن تضعیف امام رضاست. حضرت فرمودن برگرد پول رو بده، همونی که من گفتم. یعنی چی پول رو بده به خودم؟ به دستور عمل کن. حالا نگاه کنید تو همین دوران، تو همین دوران و قریب به این دوران یه ریزش عظیمی رخ میده به اسم ابن ابل ازافر. حتی بعضی از بزرگان شیعه هنوز میگن شهید به سال 329. ابن ابل ازافر یا شلمغانی، روی شما وقتی به آدمهای غیر معصوم چی میخوام عرض کنم؟ خواهم دفع دخل مقدر کنم. شما میگه آشق داری این حرف رو میزنی، حجت خدای معصوم باشه معصومه، ولی گاهی اونی که میگه ازش اطاعت کن ممکن معصوم نباشه. خب بله این آفت هم داره، ولی بله تو بر همینی که باید دعا کنی امام زمان بیا، باید دعا کرد. همونطور که زمان موسی بن جعفر سلام الله علیه سه تا از یاران ویت خیانت کردن، زمان عسکری یعنی سلام الله علیه امام و حضرت حجت سلام الله علیه، که شخصی داریم به اسم شلمغانی، محمد ابن علی ابن ابل ازافر شلمغانی، این کسیه که یک کتابی داره به اسم کتاب و تکلیف، یک کتاب رساله است. همه شیعیان اون روز مقلدش بودن و میخوام عرض کنم که منم ملتفتم، من که هیچ نیستم. یعنی دین ملتفته که اگر گاهی میگه برو سراغ اون حاکم شد، بله معصوم نیست، ممکنه خطا کنه. این ریزش هایی که بعد انقلاب زیاد رخ داد قبل از اسلام بزرگترش رخ داد، یکی اینه. این هی به نواب خاص گفتش که آقای استانداری هم استان بگیر، نه استانداری هم که کاری بکنن، مثلا منم بشم نماینده خاص نمان تو فلان شد، هی بودن باشه میگیم، باشه میگیم. آخر سر یه روزان که آقا من نماینده امام مثلا تو اهواز بشم، اهواز اصلا مهم نبود اون روز، اون روزگار قم مهم بود و عراق، ایران پایگاهی هنوز نبود، یه کم تبرستان و خراسان عمده قم، بقیهش تو کوفه بود. یعنی اهواز یه جورایی ساقط بلاق محسوب میشد اون زمان، که آقا یه اهواز به ما بدید. گفتن ببینید حضرت نداد، آقا این بهش برخورد، یعنی بله آدم غیر نفسی ممکنه خطا هم بکنه. شما وظیفه دارید به دستور عمل کنی. تا امروز که المقانی از امام زمان سلام الله علیه هم روایته که این کتاب و تکلیف جز دو تا فتوا همش مطابق دستور ما هست. این می که به قول من رو مجتهد مصیبیه، یه رساله نوشته غیر دو تاش همش فتوای همش حکم امام زمانه. خرقی که فرقه، اما رو تنش لغزی تو اه صاحب الله هم نمیتونی مادر کنیم دیگه ها. من باب الحجم، من راه امام زمان. هر کی بخواد امام زمان ببینه، مریضیاتون مشکلاتون بیاد من همه رو حل میکنن. با آقا هفته سه دفعه فالو نمیخوریم. پیغام اومد که شیعیان رساله های شلمانی رو کنار بذارن. نایب خاص حضرت حجت روایت داریم که بعضی از شیعیان آمدن بهش گفتن خانه شیعی پیدا نمی شود الا اینکه کتاب و تکلیف شلمانی توشه. بابا مرجع تقلید اعلاه بذاریم کنار. بله اون روز دستور داشتی اطاعت کنیم. چرا؟ چون در طبق دستور عمل میکن. امروز هم دستور داری بذاریش کنار. چرا؟ چون طبق دستور عمل نمی کن. شما به اطاعتت برس. پریروز تخریب شرنقانی کفر اعتقادی بود، تخریب امام زمان بود، محارب امام زمان بود، امروز تبلیغش. تو دستور عمل کن. شرنقانی این تبلیغات رو بیشتر کرد. شلمقانی تبلیغاتش رو بیشتر کرد. فکرم طرفدار شلمقانی هست. از طرف از تسارت نکنی برای سلامتی از آقای سلامت از طرف از توجه ناحیه مقدسه شیعیان به خاطر تقیه میگفتن از این طرف مقدس، از این جای مقدس اسمشو نمیدونن. حضرت حجت سلام الله علیه از ناحیه مقدسه لعن شلمقانی رسید. اوه آقا این نامه شیشه یک لعنه دیگه نذار آقا بگیم. بعد بابا این مرجع تقلید همه بوده، تو همه خونه ها رسالت بیده، دیگه لعنشو نگیم، رسانه ای نکن آقا. بعده حضرت نامه لعن رسید. نامه لعن رو خوندن. در بعضی نقل ها داریم که دستور قتلش بعد همین آقا شیعه، یعنی از شیعه تا من شایع علیگن، البته نه با هوای نفسا، با قتل. یقین میکنه که این دستور رسیده. آقا امروز برم احکامم از شلمقانی بگیرم، مخلص دمستم، فردا نگیرم چشم، تبدیلشون چشم آقا. این اون چیزیه که جامعه ما نیاز داره تجربیات تاریخش رو ببینه. امروز تو جامعه ما کسی که حاکم شرع عادل رو تضعیف کنه پنجه به صورت امام زمان کشیده، چون حجت در اطاعتش هست. محارعه با امام زمان، این کیفر خواسته مضعف حاکم شرع اسلامی، محارعه با امام زمان. بله معاذ الله اگرم یه وقتی موضوع عوض شد چیزی دیگه، یعنی اسلام به کسی گارانتی نمیده، ولی فعلا این هست آقا، فعلا باید به این حجت عمل کرد. کی حجت عوض میشه؟ هر وقت دستور قطعی برسه. اگر کسی به این رسیده و اونم این هست، از کجا بفهمیم حاکم شرع چیه؟ آقا مراجع اشکال نداره متعدد باشن. این کاری که امام عسکری میکنه که برگرد برو حاکم شرع خراسان فلانیه، ملاکش از کجا گیر بیاریم برادران؟ ممکنه بگیم که آقا فلانی از نظر ما اعلمه. خدا شاهده من نه آدم سیاسی هستم نه مسئولیت سیاسی جایی دارم، این که دارم میگم مطابق تاریخه. از کجا بفهمیم؟ حاکم شرع یعنی اون مجتهد عادل شیعه که اعمال ولایت میکن. نیازم نیست اعلم علل اطلاق باشه، اهلش میدونم، نظر عالم نشستیم. زمان مثلا مرحوم بحرالعلوم سلام الله علیه، بحرالعلومه، بحرالعلومه، علما میگن دریای علومه، علما میگن با دیدار او با امام زمان متواتره، آفتاب سر روزه، عالم درجه اول مرجع اعلای شیعه، رئیس اون روز شیخ جعفر کاشف الفتاس تحت الحنک امامه رو باز میکرده، نعلین بحرالعلوم پاک میکرده. بحرالعلوم میفرماد که به شیخ جعفر، من نمیرسم به ریاست مسلمین بپردازم، تو به ریاست برس، یعنی تو بشه حاکم شهر مسلمین، من حوزه رو اداره میکنم، بحثای علمی رو. قطعه که بحرالعلوم استاد شیخ جعفر کاشف الفتاس اعلمه، ولی میگه من نمیرسم بشم حاکم شهر. بعد کارو تقسیم کرد، من به حوزه و علوم میرسم، تو هم به حکومت برسی. یعنی شیخ جعفر حاکم شهر با تحت الحنک امامش نعلین بحرالعلوم پاک میکنه، ولی اگر او حکم صادر کنه بعد هم واسه اول اتباعه. کارو تقسیم کرد که دنبال ریاست نمیده. یا نگاه کنید زمان مرحوم استاد اصفهانی، اهل علم تو مجلس میدونن الان بگن سه تا اصولی بگو در علم اصول و فقه، سه تا فحل الفحول بگو، بلا فاصله طلبه ها میگن اصفهانی و آزیا عراقی و ناینی. اینا زمان استاد اصفهانی زندن. من خدا شاهده نشیدم تا به حال کسی بگه استاد اصفهانی اعلم از این هست. مثلا استاد اصفهانی سلام الله علیه از اعاظم ها، حالا بگه آقا از اینا قوی تره. نه آقا، اونا کار علمی میکردن، ایشون هم بزرگوار بود، مجتهد مطلق بود، فقیه عالی قدر بود، شک نبود. ولی من ندیدم تا حالا کسی به گردونا قوی تر بود. اونا گفتن شما ریاست با شما، بالاخره یه نفر حرف بزنه دیگه، تو هر کشوری یه قانون داریم، اینجوری نیست که هر کی رو حرف بزنه. اونا مسائل علمی. همین آقای بروجردی رحمت الله علیه در بروجرد نشسته بود. حالا از آقا شاید آقای بروجردی ما ریزه خور از آقاییم، یعنی اونایی که یه ذره دستی به آتش دارن، مثلا مرحوم آقای بروجردی کجا، مبانی علمی استاد الحسن از تقوا فوق‌العاده بود، در فقاهتش هم شک نیست. بحث اینه که کی قوی تر از نظر علمی. شاید کمتر کسی باشه مرحوم آقای بروجردی رو علم ندونه، ولی ایشون در بروجرد توی مسجد نشسته، یه سری هم مقلد تو بروجرد داره، مقلد داره. اما وقتی پشت تلویزیون شیخ میاد فتوای مرحومان مستوی رسانو بیان میکنه، تا میاد فتوای مرحوم بروجردی رو بگیم، میگه شیخ اختلاف انداز رئیسونه فردن. ما که نمیده خودمون مطرح کنیم، اینا درسه، طرف خراسون میکنه تو این همه خطر میاد، میگه آقا این پول به ما آمازه نسید، برای چی اومدی اینجا؟ اگر تو شیعه ای که گفتم بدید به فلانی، قبول ندارم و بذار ببینم از خودش بپرسم و اینا نداریم، باید اداره بشه. یه چون یه زمانی شیعه وقتی قراره بدون ظهور یک امام زندگی کنه، نباید از این فاصله بگیره. اولا سنین اگر قرار باشه هر کی از دانشجو یه حرف بزنه، در فتوا اشکال نداره هر کسی هر مرجعی داشته باشه. میگید من میخوام وضوع بگیرم تا کعبه این بکشم، فتوا بعضی علما که تا مچ بکشه، این مشکلی نیست. اما اونجایی که قرار با استکبار بجنگه، میخوام جنگ، من مقلد اون، من مقلد فلان، مسائل اقتصادی اختلاف بشه، من مقلده که اون مقلده که، کدوم دادگاه باید طبق نظر کی عمل کنه؟ نمیشه که دل بخواهی باشه که گردونه رو به چرخون بعد یه تچ اومد بیرون طبق اون عمل کنه. طبیعتا باید با یک مبنا اداره بشه. حالا که از با یک مبنا اداره بشه، تضعیفش تضعیف اصل دینه. رضا حضرت به شدت با این مبارزه میکنه. یه روز شلمقانی تو خونش، تو خونه همه شیعیان کتاب و تکلیف رساله مال شلمقانیه، آقا این تایید شده. یه روز هم میفهمم نه خیلی این داره ادعای بیش از حد میکنه، بذارید کنار. باید به دستور عمل کرد، مردم باید خیلی دقیق باشن تو این رو. یعنی باید تو جامعه ما انقدر قبح داشته باشه که کسی جرأت نکنه پنجه صورت از توجهت بکشه. این ایام سالگرد اون وقتیه که بعضی پنجه کشیدن به صورت امام زمان و بعضی مردم این قبح ها نفهمیدن که او چه غلطی کرده، اون حامی ها چه کار کردن، بودن حالا سر یه رأی گیریه. نه آقا جان، موضوع فقط یه رأی گیری نبود، موضوع این بود که یک منطقه در جهان امروز بود هست که یه مجتهد شیعه داره اداره میکنه، تضعیف این چی میخواستی تو به دست بیاری؟ معاذالله بلا تشبیه بلا تشبیه، اگر این حکومت حکومت خلیفه اول بود و معاذالله و تو هم امیر المومنین بودی بلا تشبیه و معاذالله، برای حفظ اصل اسلام باید سکوت میکردی که نه تو امیر المومنین بودی نه این حکومت حکومت خلیفه اول بود. چی میخواستی به دست بیاری اینجوری دشمنانو به ما حریص کردی دندونشون رو اونشون بدن؟ و اگر امروز جامعه نمیتونه از اینها تقاص بکشه، برای اینکه هنوز هزینه اجتماعی داره، یعنی هنوز جامعه این قبحو نمیفهمه که اونا چه کار کردن، نمیفهمه اونا چه کار کردن. او با امام زمان جنگیده چون خلاف حجت عمل کرده، نه با امام زمان جنگیده. مثال نصر نظرالرحمن رو برای هم میزدن، در واقع با امام زمان جنگیده. چون تضعیف میکنی اینو چی جاش میاری؟ چرا رسانه های غربی میرخصن برات؟ چرا بعضیاتون تا یک کلمه حرف میزنید اونور دنیا همه صدا میره؟ برای چی؟ چیکار میکنی که استقبال ازت خوشش میاد؟ حضرت آیت الله باید میگن 30 سال با تو حوزه نذاشتی. دو جور میشه مجتهد شد، یکی که 30 سال درس بخونی، یکی که 30 سال نری حوزه. هر هر دو جنز آیت الله چی میگن که شما رو هی مقام و مرتبه تو میبرن بالا؟ حالا ما با اونا که کار نداریم، با اونا که حرف نمیزنیم، دستمون با اونا نمیرسه، الحمدلله باهاشون هم نمیپریم، ولی جامعه باید مردم بدونن آقا باید به دین عمل کرد. دین یه روزی وجود حضرت حجت ظاهر و علنه که شکی نیست همه باید به سمت او برن. به قول اون که محافظ شخصیتی بود، گفتن این شخصیت چقدر دوست داری؟ گفت در اون حدی که حاضرم سرم رو براش بدن. گفتن اسلام رو چقدر دوست داری؟ گفت حاضرم اگر باشه این که در آنش محافظت میکنم، من زندگیم خرچن بادیگار داشتم سرش رو ببرم. یعنی من مطیعم تا وقتی دستور برسه. ما که با کسی عقد و قوت نبستیم، خصوصیتی بید. کسی عزیزه که به اسلام عمل میکنه و هر کسی به اسلام عمل میکنه، هر کی بود برادر من، خواهر من، مادر من، برادر شما، عزتی دیگه نداره، عظمتی نداره. یکی از درس‌های زمان از عسکری سلام الله علیه اینه. یکی دیگه آقا توجه وضع محرومینه. یکی دیگه از درس‌های از عسکری. من ساعت رو میبینم وقت نیست، خیلی خلاصه عرض میکنم. حضرت در دورانی زندگی میکنه که وجوهات زیاد شده، شیعه ها خیلی زیاد شدن، نظام حضرت رو گرفتن محصول کردن. شما نگاه میکنید در این دوران چند کار حضرت دستور میده. یکی در روایات نگاه کنید توجه به بعض محرومین زیاد هست. همین مرحوم آقای بحرالعلوم رحمت الله علیه یه روزی سید جواد عاملی رو صدا میزنه، خادمش میاد در خونه سید جواد عاملی. من میگم سید جواد عاملی کسی که 30,000 صفحه تقریبا فقه نوشته. سید جواد عاملی میگم سید جواد عاملی، و بگم سید العلماء الربانیین حضرت آیت الله العظما سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه، 30,000 صفحه فقه نوشته. سید بحرالعلوم صداشون رو بینجا بینم، میدونه شام نخورده، میدونه میره شخصیه یا در خدمت هم میخوان، من شام نخوردم امشب. این همسایتون یه هفته است غذا نداشتن بخورن، خورما زاهدی خوردن، اون خورما خوشگاه هست، نون نخوردن. اینا امرو رفته نسیه کنه، بقاله درشت باهاش حرف بده، اینم شیعه است، عزت نفس داره، نگرفته اومده. گفت آقا به خدا من نمیدونستم. فرمون میدونم سید، اگر میدونستی که به یهودیا میشبی بودی تا به مسلمی، اگه میدونستی که گرفته. سوالم اینه چرا همسایه بغلیت گرفتاره؟ نمیدونی. بابا حالا چیکار کنم؟ فرمون این طبق غذا رو ببر، این پولم بذار زیر فرششون، وایسا بخورن، اگر خوردن بیا گزارش بده منم بتونم غذا بخورم. یه هفته از غذا گلون پایین. یکی وضع محرومینه، حضرت صادق فرمود یه کاری نکن عرق شرم به صورت یه فقیر بشینه بیاد خواهشش رو بگه. لا یلجهو ان یسالکها، وادارش نکن انقدر هی بیاد دم خونت برگرده آخر سر بشکنه خودشو زنگ بزنی آقا من گرفتارم، تا قبل از اینکه او رو خار کنی برو بهش کمک کن. امیرالمومنین اینطوری بود، کسی میومد دارالحکومه تا میومد گفت بنویس، مردم خیال میکنن این از استان فلان استاندار شاکی، از شهردار شاکیه، این رو آقا من گرفتارم، بعدم میشن تو پاکت بهش میدن برو. کسی نفهمه این فقیره. یکی از ویژگی‌های از عسکری بود دستورات اقتصادی زیاد داره. تو اون زمان شیعه ها دورن از امام معصوم، پول زیاد شده، بلاد مختلفن، یه چیزی شبیه امروز، مردم باید به فکر هم باشن. در روایتی که از حضرت صادق رسیده میگه میوه نوبر بخور اشکال نداره، ولی یا یه جوری به خونتون همسایه نبینی یا بهش بده. این چطور دلت میاد بخوری بقیه نخورن؟ چطور دلت میاد؟ چرا یه جامعه رباخوری توش زیاد میشه؟ چون رباخور مثل گرگ نشسته ایشالله که گرفتار بشه بیاد من پدرشو در بیارم. میخواد اصلا هدف رباخور خون مردم رو دوشیشه بکنه با رحم و رفت نمیسازه دیگه، چون آدمی که بعدش خوبه که نزول نمیکنه معاذالله، گرفتار بدبخته که این کارو میکنه که نباید بکنه، مبارزه با حضرت حقه، پناه بر خدا. ولی وجود رباخاری برای چیه؟ برای اینکه جامعه به هم رحم نمیکنه. حالا یه جمله عرض کنم و به نیت حضرت عسکری سلام علیه یه جمله از کربلا بگم شما رو به خدا برسونم. حرف زیاده ببخشید ترجمه درد آوردم. صلوات من هم
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل درجه.
بله رفع ذهنم داود قرار نموده بود. یکی دیگه از اقدامات از دست کردی سلام الله علی اینم کوتاه عرض کنم برای فضای امر به معروف و منکر جامعه. توجه به ظواهر، ظواهر نمیگم اصله، ولی آقا تو جامعه بچه شیعه ها باید حساس باشن از این که دین به راحتی زیر پا گذاشته میشه. این به این معنی نیست که جوان رو بریم یه همشون رو بکشیم، این با عمل درست میشه. من اگر تو خونه بچه هم دروغ نگم، بچه هم دروغ خوششون نمیان. من اگر بگم کیه بکنی جلس هست، بعدا هم بگم بچه دروغ نگو میگه. اینی که این از عسکری سلام الله علیه به سنت ها پایبنده، سنت هایی که داره فراموش میشه. بسم الله بلند نمیگن آقایون، برای اینکه سنت هم یادمون فراموش میشه. شما بلند بگید، این دستور ماست که انگشتر دست راست نمی کنن، سنت هم یادمون داره فراموش میشه. نمیگن این کارو شما بکنید، یعنی تو اون جامعه انگشتر دست راست کردن معادل تشیعه. حضرت میفرماد دیگه الان دورانش گذشته، درسته که به خطر میافتی، ولی انگشتر دست راست کن، یعنی من شیعه هم بذار شیعه زیاد نشون داده بشه، هیمنه شیعه به همه به چشم همه بیاد، بذار جمعیت زیادش بیار همه بدونن همه اینا انگشتر دست راستشونه. اینا لباس سبز میپوشن، اون موقع شعار بود. اینا نماز میخونن بلند بسم الله میگن. یعنی مراقبت کن از اینکه جبهه باطل رو تقویت نکنی، جبهه خودی رو تقویت کنی. من همینجوری قیاس بکنم، اگر قرار انگشتر دست راست کردن کسی کسرت جمعیت شیعه است، یکی کم بحث فرزندار شدنه، یه خطای خطرناکی در ما هست که برای بچه یه ساله تو سیسمونیش به همیزه که تا 40 سالگیش بخواد برای تو بازی کنه میخوان بهش بدن، بعد اینقدر سخت میشه یه جهیزی هم بدن که یه نفر 50 سال اون میخواد بکنه تهیه کنه و یه نفر بخواد سه تا زندگی اینطوری تولید کنه، خب باید چهار شیفت کار کنه، نمیتونه، یا سخت شده. کی به شما گفته این کار رو بکنید؟ به دین عمل کن. یا آفتابه با یه لگن و یه ظرف مسی و یه پوستین جهیزیه یا زهرای مرضی هست ازش حسین ابن علی به دنیا آمده، کدوم امکاناتو داشتن اونا؟ من نمیگم امکانات نباشه، ان شاء الله ورزش بیان از همه مردم عالم خوبتر باشه، اما اینی که اصل یه چیزی رو قرار بدیم که فرع هم حتی نیست و فرع قرار بدیم چیزی که اصله، یه زمانی خدا نکرده ممکنه بیاد نسل شیعه رو بکنن، همونطور که تاریخ رو نشون داده شهرهای شیعیان بوده که تبدیل به شهرهای غیر شیعه شد. این هم یکی و نقطه آخر، راه نجات ارتباط با سید الشهدا است. اونایی که اربعین رفتن زیارت دیدن چه چیز عجیب غریبی، یعنی آدم سختی که میکشه صبرم نمی کنه، بعضی جلو میفتن صبر میکنه، بعضی جلو میفتن از صبر رو که میکنن هیچی میگن الحمدلله اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصالح، خدای شکرت ما رو آدم حساب کردی جز مصیبت زدای حسین بن علی شدیم. بعضی از این جلوتر به مقام رضا میرسن، این شما یه وقتی راجع از رضا میخواستیم حرف بزنیم سر رو شعرز میکنم چرا بهشون میگن سلطان سریر ارتضا. یکی از ویژگی های مهمه سید الشهدا، چند تا ویژگی که امام عسکری زیارت اربعین اشاره فرمودن، یکیش مقام رضاه، مردم پا به رهنه پاشون تاور زده خودشون راضیه، خودش میخواد اون تو کامیونا وایسادن مردم ببرن ولی نمیخوان برن. من بار اول 4 سال پیش که مشرف شده بودم تو اربعین خیال کردم فقیرا گدا گودولا پیاده میرن بقیه پول میدن میرن، بعد دیدم نه با اینا میخوان ایران اینا میخوان مباسات کنن با زینا بکنن اینا میخوان چرا قالو کم کنن. تا راه نجات ما ارتباط و سید الشهدا است، مثلا محبت مکنونه که توی خدا قرار داده برای هدایت ما، برای بیچارهای مثل من که دواهای عادی درمونشون نمی کنه ارتباط با امام حسین آخرین راهه، اکسیر اعظمه. حالا دو بیتی بخوام براتون بخونم همین لحن خودم دقیق این عربی ترجمه می کنم انشالله علامه امینی رحمت الله علیه که راوی مادر اسم رو یاد کنه، یه شاعر هندیه اسم جمال الدین الخلیعی، این از یه باوننه ناصبی به دنیا آمده 750 از دنیا رفته، این ماجرا قبل 8 در هله رخ داده کیلومتری کربلا، در مادرش مخصوصا این علامه امینی اوائل جلد 6 از قدیر، این علامه امینی اهلش میدونن عالم تو مجلس میشسته، علامه امینی آدمی نیست که همینجوری گرش رفته کاشانی نیست، علامه ایشون و اشعارش هم هست. مادرش نذر کرد که اگر او بزرگ شد او رو بفرسته سر راه سباله، یعنی اون جایی که پیاده میرفتن یواشکی زیارت حسین علی، اینا رو قلب و غم کنه. همینقدر به شما عرض میکنم در طول تاریخ فراونن پول میدادن دولت ها یهودیانی رو استخدام میکردن سر راه زوار سید الشهدا، اینا رو قلب و غم کنن بترسن نرن. همین علامه امینی تعلیقه ای داره به کامل الزیارات 40 سال پیش تقریبا 1352 چاپ شده، اونجا میگه انقدر دست و پا بریدن ولی مردم رفتن به ما برسه این زیارت، این اکسیر. میگه این مادرش نذر کرد جمال الدین رو که اگر بزرگ شد رشید شد خدایا سالم بود من شمشیر دستش میدم بره زوار حسین بن علی رو بکشه. حالا ما بلغ اشده وقتی قوی شد و سالم و قوی هیکل و قوی پنجه شمشیری به دستش داد رفت مخفی شد سر راه دوبار سید الشهدا، دید کاروانی میاد مخفی شد خوابش برد، دید قیامت شده یکی یکی دشمنان اهل بیت رو دارن میرن به آتش میندازن، نوبت این که رسید اومدن حمله بهش کنن، یه ملکی اومد گفت اینو خواب دید، ملکی اومد گفتش که نه این مسئونه، گفتن چی این اومده بوده که فقط دوبار حسین بن علی بکشه، گفتن نه گرد و غبار زبار امام حسین به بدنش نشست، این از خواب بیدار شد گفت اه گرد و غبار زبارش این کلیه خودش چیه، رفت متعول شد. یکی از مهمترین شاعران اهل بیت، حیف که مردم با اشعار عربی بیگانه، اینا میراث ماست. دو بیت شعر گفتن ترجمه میکنن، بیش از 1600 بیت شعر در فضیلت اهل بیت داره، اشعاری که من به چند شاعر عرب به هم دادن، گفتم بابا سطح این شعرها چیه، میگن اصلا حیرت انگیزه مفاهیمش. امام حسین آقا همون کسی که میتونه به چشم به هم زدن این آدم رو بخره. حسین جان دیگه اذا شبت النجات فزر حسین، اگر دنبال نجاتی برو زیارت حسین ابن علی. لکی تلق الاله غریر عینی، اگر میخوای با چشم روشن با شادابی محضر از تحبیلی برو زیارت حسین ابن علی. فان النار لیست مست جسمن، آتش به بدنی نمیرسه که علیه غبار و زوار الحسین. غبار و زوار حسین به بدنش باشه. ما خواهم یه جمله ارز کنیم، آقای با وفای عالم لحظات آخر عمر شریفش که شد، راوی میگه فلم ما صار الحسین فردن وحید، اون لحظه ای که تنها شد نظر یمینن و شمالن به اجاب تبراز کرد، این سردارانی که یکی یکی خرید اینا رو آزاد کرد، زهر با یه نگاه پر با یه کلام، اینها به زمین افتادن، رسمن تمت داره به قیام حمله کنند، اینجا صدای بلند رو یا مسلم ابن عبد نشون میده امام از سر وفان حضات شهادت یاران تو صدا کرد، چون مسلم که تو کربلا کشته نشد، یا آن ابن عربه یا بلعی. ولی اینجا ممکن بود بعضی ها خیال کنن امام حسین در عزاد آخر فقط شاید اولا رو صدا میکنه، ولی اینجا صدا زد یا زمعی یا هر مالی اون آنی کن فلاسی، چرا صدا کن میکنم جواب برای شما خوب نیست بگن یه برده غلام این دو ما آمد در خونه از در صدا کرد دست خالی برده، من لیاقت ندارم. رضا از طرف امام عسکری سلام الله علیه سلام میدیم به اربابمون، امیدواریم به برکت و پسر بزرگوار امام زمان و حضرت عسکری سیدش فردا یه نظر به مجلس ما بکنه. ببخشید سرتون رو درد بکنه. سلام علیک یا